بله، هر ساله در هفته دولت این فرصت وجود داره که شما هموطنان عزیز از عملکرد دولت مردان آگاه بشین و بررسی عملکرد دولت مردان در روزهای مختلف این هفته موضوع برنامه‌های مختلف شبکه رادیوی گفتگو هم هست. الان دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زنده گام بلند.
در واقع شما کتاب طولانی و پرحجم خدمات دولت رو بخواد شیرازه بندی کنید و آماده کنید و تحویل بدین، یعنی باید واقعا کار جدیتر از همیشه، اگر نگیم جدیتر، بلا شک بایستی هیچ گونه کوتاهی و سستی در کار نباشه. در این زمینه ها بایستی تمرکز در تصمیم گیری باشه.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کبیر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من.
گام بلند.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. با رادیو گفتگو همراه هستید. من محسن احمدی فرد حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه گام بلند خوش آمد میگم.
تمرکز در تصمیم گیری های اقتصادی قوه مجریه لازمه. من این رو البته کاملا قبول دارم، یعنی بلا شک در تصمیم گیری های کلان در مسائل اساسی که فعلا اساسی تر از همه مسئله مسائل اقتصادی است و به خصوص اونچه که مربوط به معیشت مردمه و فشارهایی که دشمن میخواد بر مردم وارد کنه، در این زمینه ها بایستی تمرکز در تصمیم گیری باشه. منتها توجه بکنید که این تمرکز در تصمیم گیری معناش تمرکز تصمیم گیری در دولته، یعنی همه آقایانی که با آقای رئیس جمهور همکاری میکنن در بخشهای مختلف دولت مسئولیت مشترک باید احساس کنن، یعنی هماهنگی کنن، همه با هم تصمیم بگیرند در دولت.
با تبریک هفته دولت، امروزم همراه شما هستیم با گام بلند. در این برنامه به مناسبت هفته دولت تصمیم داریم گردشی داشته باشیم در کشور و به استانهای مختلف ایران عزیزمون سری بزنیم و مطلع بشیم از وضعیت اقتصادی، عمرانی و صنعتی اونها و آگاه بشیم از آنچه که برای مردم انجام شده، می شود و خواهد شد. و در این برنامه استانهای گلستان و کوکیلویه و بویراحمد و مهمانان ویژه ما استانداران محترم این دو استان. انشاءالله در طول این برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در زمان مناسب و در صورت برقراری تماس خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گام بلند از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گام بلند، گام بلند. رادیو گفتگو.
خب گفتگوی اول برنامه امروز رو آغاز میکنم با استاندار محترم استان گلستان، جناب آقای دکتر هادی حقشناس. آقای دکتر حقشناس سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، من در خدمت شما هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. هفته دولت رو خدمت شما و همکاران محترمتون تبریک عرض میکنیم. خیلی مشتاقیم یک گزارش از وضعیت عمومی استان گلستان از زبان شما که استاندار و شاید مهمترین فرد در استان گلستان هستید رو بشنویم، بخصوص در مورد طرح‌های اقتصادی و طرح‌های عمرانی این استان که در سال 98 به چه صورتی پیش رفته و در کجای راه هستیم.
خب من اولا هفته دولت رو تبریک عرض میکنم خدمت همه مردم شریف ایران، به ویژه مردم شریف استان گلستان، و یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان رجایی و با هنر رو گرامی میداریم. خب استان گلستان امسال مواجه شد ابتدای سال یا اواخر سال گذشته با سیلی که بخش عمده شهرهای استان رو متأثر کرد و همچنان ما در حال بازسازی و احیا و احداث هم واحدهای مسکونی و هم ابنیه و بخشهای مختلفی که آسیب دیدن هستیم. اما طبیعتا بخشهایی از پروژه ها که از سال گذشته یا سنوات قبل آغاز شده بود در سال جاری هم ادامه داشت و ما در هفته دولت اونها رو هم افتتاح خواهیم کرد یا بخشیش در واقع کلنگزنی خواهد شد. تقریبا نزدیک به 2000 پروژه کوچک و بزرگ هست که در هفته دولت یا افتتاح خواهد شد یا کلنگزنی خواهد شد. من میخوام از این فرصت استفاده بکنم و ظرفیت های کم نظیری که هم در بخش کشاورزی، هم در بخش صنعت، هم در بخش گردشگری استان گلستان داره میخوام به اونها اشاره بکنم و همچنین با توجه به اینکه ما 31 استان داریم، 4 استان در کشور هست که هم مرز دریایی دارد و هم مرز زمینی، که یکی از اون 4 استان استان گلستان هست.
بله.
به این هم در ادامه به عنوانی که ظرفیت‌های استان اشاره خواهم کرد.
ممنون میشم، همینجا هم میتونیم بهش اشاره بکنیم. فقط الان وضعیت استان گلستان، خب اشاره کردید که خیلی از طرح‌ها در همین هفته دولت افتتاح میشه و بهره برداری میرسه. این حادثه اخیری که رخ داد در پایان سال 97 و ابتدای سال 98 مدیریت شده آقای دکتر حقشناس، یا کماکان ما باید درگیر مسائلی از نوع سوء مدیریت و یا کمبود منابع مالی یا هر چی که اسمش رو میخوایم بگذاریم باشیم؟
خب ما باید چند قسمت بکنیم بحث رو. در خصوص خسارتهایی که مردم دیدن، عموم مردم با واحدهای مسکونیشون بوده، در مرحله اول 10300 واحد مسکونی برآورد شد که اینها آسیب دیده جدی هستن و نیاز به بازسازی دارن، که اینها تمام شد.
بله.
استان گلستان از جمله اولین استانهایی بود که در بین 25 استانی که سیل زده بودن واحدهای مسکونی تعمیراتی به اتمام رسید. هم بنیاد مستضعفان کمک کرد، به ازای هر یک واحد مسکونی 1 تن سیمان مجانی داد و هم تسهیلات 4% و هم در واقع تسهیلات بلاعوض از 10 تا 15 میلیون تومان بستگی واحد مسکونی در شهر بودن یا روستا، و همچنین اگه واحدهای خانواره تحت پوشش کمیته امداد بودن به اونها هم مبالغی پرداخت شد. در هر حال تعمیرات به اتمام رسید.
بله.
استان داوطلبانه بنیاد مسکن رو مأموریت داد که واحدهایی که کمتر آسیب دیدن، آسیب جزئی است و احتمال می‌رود که مثلا اگه سیلی بیاید یا خدای نکرده سایر بلاهای طبیعی مثل زلزله ممکنه واید آسیب ببینن، با یک نگاه دقیق‌تر دوباره خونه های مسکونی رو معاینه بکنن که 3000 واحد جدید رو داوطلبانه در لیست تعمیرها قرار دادیم که این 3000 جدید در ابتدا جزء برنامه نبود، الان جزء برنامه قرار گرفته و بنیاد مسکن هم قبول کرده این 3000 جدید رو. انشالله تا پایان شهریور ماه مقاول سازی اینها به اتمام خواهد رسید. اما در بخش احداث که سهمیه استان و منازل تخریب شده حدود 7300 واحد بود، تا روز گذشته حدود 4200 واحد اینها در واقع پیکنی شد، یا به عبارت ساده تر عملیات احداث اینها آغاز شده و ما اطمینان داریم که تو پایان آذر ماه حداکثر این پیکنی هایی که امروز انجام گرفته به اتمام برسه.
بله.
سایر واحد هایی که باقی مونده امیدواریم تو پایان شهریور در واقع مرحله پیکنی اونها شروع بشه و بعد فونداسیون اسکلت و اجرای سقف و بعد دیوارچینی و نازک‌کاری، اونها رو امیدواریم تا اسفند ماه به حداکثر اسفند ماه به اتمام برسه. ممکنه سوال بشه که چرا همه پیکنی ها شروع نشده؟ علتش این هست که خب بعضی واحدی که آسیب دیدن و تخریب 100% شدن یا کنار رودخانه بودن یا مشکل وراثتی دارن یا مثلا در بافتای مثل گمیشان که بافتای در واقع میراث فرهنگی است یک اختلاف این شکلی هست یا زمین متعلق به خودشون نبوده، که اینا رو امیدواریم حداکثر تا پایان شهریور این مشکلات این شکلی دارن حل بشه و قبل از زمستان بخش عمده کارهای اینا انجام بشه
ان شاء الله.
من نیز به این نکته اشاره بکنم، به طور میانگین به روستایی ها 26 میلیون تن بلاعوض و به شهری ها 34 میلیون تن بلاعوض داده میشه، علاوه بر این یه 5 میلیون تومان در شهر و یه 40 میلیون تومان در روستا وام کم بهره یا همون 4% که کارمزده تسهیلان رو پرداخت میشه که این واحد مسکونی جمع بشه. بنابراین در بخش واحد مسکونی که اصل کار ما هست که با مردم ما در واقع مواجه هستیم این برنامه بود که توضیح دادم. در بخش دولتی تقریبا از 97 نقطه‌ای که هنگامی که سیل اومده بود می‌خواستن آب رو به سمت دریا هدایت بکنن، هم در آفقلا هم در گمیشان و در بعضی نقاط دیگه که جاده‌ها برش داده شده بود، 97 نقطه 87 نقطه تمام شد، 10 نقطه مونده که اونم امیدواریم ظرف 2 هفته آینده به اتمام برسه. اما اصل قضیه که هم علت سیل بوده، نه تنها امسال، این سیل در سال گذشته هم وجود داشته، حالا بد نیست من اشاره کنم، سال 46، سال 56، سال 71، سال 82.
بله.
منشأ این سیل در واقع نبود، در واقع سد بوده که حالا خوشبختانه سدی در سال گذشته شروع شده، سد نرم آب که امیدواریم الان اعتباراتی که دولت تخصیص داده امسال بتونه به اتمام برسونیم، مخزن سد رو و همچنین لایروبی رودخانه های منتهی به دریای خزر رو در دستور کار داریم که در واقع اصل کار همین هست که پیشگیری هست، که اگه این کار انجام بدیم اگه خدای ناگهانی سیلی دیگه بیاد این همه خسارت رو استان متحمل نشه.
بله، همین رو می‌خواستم بهش اشاره بکنم که به گونه ای عمل بکنیم که دیگه شاید این اتفاقات نباشیم. ممنون که خود حضرت علی به این نکته اشاره کردید. اما بریم سراغ ظرفیت هایی که قبل از این گفتگوی ما در واقع در موردش صحبت شد، در مورد ظرفیت های استان گلستان و نگاه ملی که با اقداماتی که در این استان میشه انجام داد داشته باشیم به توسعه اقتصادی کشورمون، در خدمتتون هستیم.
خب ویژگی های ممتازی استان گلستان داره که من فکر میکنم الان این نکاتی که من اشاره بکنم احتمالا بخشی از ایرانی ها شاید کمتر شنیدن، چون از نظر ایرانی ها شمال احتمالا یعنی گیلان و مازندران، ولی حالا من نکاتی عرض میکنم که فکر میکنم جذاب باشه که مردم به گلستان هم سفر بکنن.
بله.
از منظر گردشگری ابتدا هم بالاخره از بخش کشاورزی و صنعت و گردشگری میخوام به بخش گردشگری اشاره بکنم. خب در استان گلستان با یک سفر حداکثر 2-3 ساعته سه منطقه متفاوت خواهید دید. در واقع شمال استان منطقه گرم و خشک بیابانیه، یعنی به معنی واقعی بیابانه، شما در واقع هزاران شتر رو میتونید اینجا به راحتی ببینید. منطقه میانی استان معتدل و مرطوب، یعنی کاملا به معنی واقعی شمال هست، و منطقه جنوبی استان سرد و کوهستانی هست. یعنی شما با 2-3 ساعت سفر از کنار دریای خزر تا در واقع منطقه جنگلی هم گرم و خشک رو تجربه میکنید، هم معتدل و مرطوب رو تجربه میکنید و هم سرد و کوهستانی رو تجربه میکنید.
بله.
که من بعید میدونم چنین استانی یا بقیه استانها چنین ویژگی رو با 1-2 ساعت در واقع زمان، فاصله زمانی، این سه منطقه ناحیه رو با هم بتونن ببینن. طبیعتا در کنارش همین ثبت جهانی که اخیرا شد در باکوی آذربایجان، جنگل‌های هیرکانی هست که در واقع بخش عمده جنگل هیرکانی در استان گلستان هست، منهای در واقع سایر اماکن دیدنی از قبیل تالاب‌ها و ساحل و تنها جزیره دریای خزر که جزیره عاشوراده هست، مرکز یلاقی، جهان‌نما و انواع اقسام جاذبه‌های طبیعی که بی‌نظیر هست به لحاظ گردشگری. این رو من عرض کردم از این منظر که ظرفیت تقریبا دست نخورده‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری وجود داره. من فکر می‌کنم که کسایی که علاقه‌مندن که کل ایران رو یک جا ببینن، با یه سفر در گلستان همه ایران رو میتونن به لحاظ اقلیم جغرافیایی با همدیگه اینجا ببینن.
بله.
اما در بخش کشاورزی ظرفیت فراوانی برای سرمایه گذاری صنایع تبدیلی وجود داره. من به بخشی از این عددها اشاره میکنم.
البته برای اینکه به این برسیم باید خود کشاورزیه رو مورد بررسی قرار بدیم. آنطور که من میدونم بیش از 2 میلیون هکتار زمین آبی و دیم در واقع توی استان گلستان زیر کشته و گندم، جو، پنبه، آفتابگردان از فرآورده‌های اصلی کشاورزان این استان هست. حالا میتونیم بریم سراغ این که ما چه صنایع تبدیلی رو میتونیم اونجا ایجاد بکنیم. الان که چیزی نداریم در مورد صنایع تبدیلی در استان گلستان،
داریم
خب بهش اشاره بکنیم. آره ممنون میشم.
همون نکاتی که شما اشاره کردید به درستی هم اشاره کردید. ما 452 هزار هکتار جنگل داریم، 862 هزار هکتار مرتع، 676 هزار هکتار اراضی زراعی و 33 هزار هکتار باغ، در واقع محصولات باغی.
بله.
رتبه اول کشور در تولید دانه‌های روغنی داریم، رتبه دوم تولید گندم داریم. حدود 1,300,000 تن که گندم تولید میشه، 300,000 تن حد اکثر نیاز استان هست و 1,000,000 تن در واقع مازاده. چون اینجا گندمش مرغوب هست، این گندم مرغوب سایر استانا منتقل میشه و با گندم سایر استانا مخلوط میشه و تبدیل میشه به یک آرد مطلوب. در
اگر اشتباه نکنم 10% گندم کشورمون رو در واقع شما تولید میکنید.
دقیقاً درست میفرمایید. 10% تولید گندم هست. حالا یکی از صنایع تبدیلی که اینجا نیاز هست اینه که همین گندم، قبل از اینکه ما به دنبال این هستیم که از استان بری بیرون، گندم سایر استانا که اگه نیازی با گندم مرغوب استان گلستان ترکیب بشه، اون صنایع در استان در واقع ایجاد بشه. به خاطر اینکه دولت قیمت تضمینی می‌خرد محصولات کشاورزی استان گلستان رو، و معمولا قیمت‌های تضمینی از قیمت‌های واقعی پایین‌تر هست. علت تضمینی اینه که در واقع اگر دیگران نخریدن دولت بخرد، و معمولا هم گندم و برخی از این کالای استراتژیک دولت خودش می‌خره و قیمت واقعی نیست. اگر این تبدیل بشه به اون محصول نهایی، حالا آرد هست، طبیعی است که اگر اون ارزش افزوده به استان برنگرده، حداقل اشتغالش به استان برگرده.
بله.
در نتیجه ما به دنبال همین هستیم که این صنایع در اینجا ایجاد بشه. یا مثلا در تولید مرغ هم همینطور است. 10% تولید مرغ کشور در استان انجام بشه. رتبه دوم کشور رو داریم. تقریبا 220 هزار تن گوشت مرغ اینجا تولید میشه و روزانه ما 500 تن مرغ به استان تهران میفرستیم. یا در تولید گوشت قرمز رتبه 11 رو داریم. در تولید شیر که حدود 330 هزار تن شیر تولید میشه در استان گلستان و تقریبا 4.5% تولید شیر کشور از رتبه 9 رو داریم. در تولید تخم مرغ هم رتبه 10 رو داریم. یعنی غالب محصولات اینجا حالا در تولید توتون رتبه 3 هست، در تولید برنج رتبه 4 هست. 92 محصول زرایی و باقی در استان گلستان تولید میشه و در مجموع 5 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی زرایی، باقی، دامی، شیلاتی اینجا تولید میشه. در کل شمال کشور فقط یک نقطه هست که میتواند میگو تولید بکنه و اون هم باز در استان گلستان هست. دلجه به لحاظ ظرفیت های کشاورزی یه استان در واقع بی نظیری هست، اما چون اینها خام فروخته میشه ارزش افزوده و اشتغالش نصیب استان نمیشه. ما به دنبال این هستیم که همین صنایع تبدیلی که الان تقریبا صنایع تبدیلی مثلا گندم به آرد یا بقیه صنایع تبدیلی دیگه اینها نیاز استان رو فقط در حد نیاز استان هست. ما به دنبال این هستیم که صنایع تبدیلی دیگه هم در استان شکل بگیره که محصول نهایی از استان بره بیرون یا به سایر استان ها یا از حضور شما به اگر صادراتی باشه به خارج کشور در واقع صادر بشه. این در بخش کشاورزی که علارغمی که در واقع 1.3% مساحت کشور رو داریم ولی به طور میانگین 4% کل تولیدات کشور در حداقل پروتئین در استان گلستان هست. الان رتبه های 10% گندم و 10% مرغ که من عرض کردم گفتم که چه عددی هست.
بله و محوریت در واقع اقتصادی این استان هم بر پایه کشاورزی است.
همینطور از محوریت بخش کشاورزی هست و البته این یه هست
و البته باید افسوس بخوریم به خاطر اینکه صنایع تبدیلی اونجا خیلی خوب شکل نگرفته. ما توی بحث دانه های روغنی قطعا میتونیم یکی از کارهای بزرگی که اونجا انجام بشه این بحث صنایع تبدیلی و تبدیل اونها در واقع ارزش افزوده خوبی رو ایجاد بکنیم، چون 40% دانه های روغنی در استان گلستان داره تولید میشه، خیلی میتونه کمک درسته. بکنه. گندم هم که عزت علی اشاره کردید جزء مرغوب ترین گندم هایی هست که در کشور ما تولید میشه و 10% تولید گندم ما هم به این استان اختصاص داره. در مورد گردشگری یه مقدار ضعف داره این استان، دلیل اصلیش هم اینه که خیلی آشنا نیستن. ما شاید اسم پارک جنگلی نارخوران رو خیلی شنیده باشیم اما شاید خیلی ها نمیدونن که در استان گلستان وجود داره، یا برج گنبد قابوس بلندترین برج آجری جهان که در این استان وجود داره. یعنی میخوام بگم از نظر آیتم ها یا مواردی که برای گردشگران خیلی مهم هست چیزی کم نداره استان گلستان. آب و هوا هم که از اتاری اشاره کردید در ظرف 2-3 ساعت در واقع ما 3 نوع آب و هوا رو میتونیم در این استان شاهد باشیم، اما خیلی مورد توجه گردشگران قرار نمیگیره، کما اینکه به قول حضرت عالی همه شما رو استان گیلان و استان مازندران میدونن، در حالی که استان گلستان هم یکی از استانهای زیبا و مناسب برای گردشگران میتونه باشه. یه مقدار در مورد این صحبت بکنیم. سطح گردشگری میتونه درآمدزایی خیلی خوبی برای استان گلستان داشته باشه، میتونه سطح اشتغال رو در این استان بالا ببره، و اینکه بگید آیا برنامه‌ای دارید برای گسترش سنت گردشگری یا خیر. یه آماری هم در مورد وضعیت اشتغال در این استان از زبان شما بشنویم حتما.
همونطور که شما اشاره کردید در واقع جاذبه های طبیعی فراوانی داره. مثلا همین جنگل ابر یک نقطه بی نظیر هست برای گردشگران، یا پارک ملی گلستان هم همینطوره. یعنی از جمله پارک های بی نظیر با انواع گونه های بی نظیر دنیا، از پرندگان و گیاهانی که در واقع منحصر به فرد هست، گونه های منحصر به فردی مثل سرخدار که در واقع بسیاری از کسایی که طبیعت شناس هستن به دنبالش هستن و برای غالب گردشگران ناشناخته هست. یعنی تو که عرض کردم تنها جزیره منحصر به فرد دریای خزر عاشوراده هست که به نظر میرسه که برای اگه شناخته بشه، درست معرفی بشه، حتما میتونه مقصد گردشگران باشه. یا برج قابوس قدمت تقریبا نزدیک به 1000 ساله داره، یا بعد از دیوار چین بزرگترین دیوار دستساز دست بشر که حدود 200 کیلومتر هست در استان گلستان هست. اماکن مذهبی هم همینطور.
آبشارهای استان گلستان خیلی معروف و خیلی زیاده، یعنی ما اصلا یه جایی آبشارهای به هفتگانه است اگر اشتباه نکنم آیه دکتر حرفشناس، شما کمک بکنید چون من هم یک بار سفر کردم به استان گلستان، اون هم چیز اولوش 7-8 سال پیش و واقعا لذت بردم. فکر میکنم یکی از استانهاییه که حتما مردم عزیز کشورمون یک بار رو باید به این استان سفر کنن و مطمئن باشن بعد از اون بارها و بارها مقصد اونها خواهد بود و مسافرت خواهند داشت به این استان. در مورد آبشارها و اینها هم بفرمایید.
من یه نکته همین بخش میخوام اشاره کنم، جمعیت استان 45% در مناطق روستایی هستند. جمعیت کل کشور اگه اشتباه نکنم حدود 25-26% هست که روستایی هست، یعنی دو برابر میانگین کشور اینجا روستایی هست. علت این نکته ذکر کردم اینه که غالب نقاط استان بکر و دست نخورده است. این حالی که آب، برق، گاز، همین روستاهای استان گلستان اینترنت دارن، ولی اینکه نماد صنعتی یا برج و ساختمان‌های در واقع اونچنانی بیاد اون هارمونی استان رو به هم بریزه در کل استان چنین نیست. یعنی اون بکر بودن طبیعت استان گلستان حفظ شده و از جمله همین آبشارهایی که شما اشاره کردید وجود داره و برای هر گردشگری میتونه در واقع جذاب و مطلوب باشه. من راجع اون بخش کشاورزی میخوام این نکته توضیح بدم.
بفهم.
ما 85% نیاز شهروندان رو در داخل خود استان تامین میشه، یعنی سفره مردم گلستان هرچی که رو سفرشون هست تقریبا نزدیک به 85% محصول خود استانشون هست، از مرغ و گوشت و شیر و لبنیات و نمیدونم نان و برنج و هرچی، یعنی این یه عدد خیلی، یه ضریب امنیتی بسیار بالایی برای استان هست که نیازاشو خودش تامین میکنه. ولی اون نکته که غفلت شده به نظر من و برای سرمایه گذارا جا برای کار داره همین بخش صنایع تبدیلی هست. ما در ابتدای صحبت من عرض کردم جز اون 4 استانی از 31 استان کشور هستیم که هم مرز زمینی داریم هم مرز دریایی، ولی متاسفانه از مرز دریایی علارغم این که قدیمی ترین بندر ایران، غالب ایرانی ها شنیدن که بندر ترکمن هست، ولی چند دهه هست که این از این بندر به عنوان یک بندر تجاری استفاده نمیشه. و مرز زمینی اینچه برون هم خب اول ابتدا اون شوروی سابق بود که استفاده نمیشد، بعد از فروپاشی هم استفاده کمی میشه. یکی از برنامه‌های استان اینه که هم مرز دریایی هم مرز زمینی برای در واقع صادرات واردان چه استفاده بشه. ما الان یه کارخانه‌ای داریم تولید سیمان در استان که تقریبا 1,000,000 تن سیمان تولید میکنه و از سایر مرزها در واقع مازادش صادر میشه، در حالی که ما مرز زمینی و مرز دریاییمون اگر فعالتر بشه حتما از این مرزها میتونه استفاده بشه، باز از شفصولی به مردم استان برگرده. و همینطور یک قسمت اشاره کردم بحث پرورش میگو، با خاطر اینکه شوری آب این دریای خزر، به خصوص ما در انتهای دریای خزر هستیم، تقریبا 30% خلیج فارس هست و همچنین گرمایی که این بخش جنوبی داره که برای پرورش میگو حدود 4-5 ماه از سال مناسب هست، ما در حال حاضر 4